نستحين وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل أعمالكم وعظم الله أجوركم. الحمد لله که توفیق یافتید و توفیق یافتیم ایام را به مراسم سهم گرفتیم. الحمد لله و باز هم شکر خدا بر این که کل مراسم تا حالا در سر تا سر دنیا به طور خوب و بدون مشکل برگزار شده است که جای شکر دارد. انشاءالله خداوند اسم و عظمت و فضیلت اهل بیت را روز به روز افزایش بدهد و برای ما توفیق عنایت کند که در جهت اعتلاء کلمه اهل بیت کاری بکنیم که توفیق برا طلبه یا به عبارت دیگر عزت طلبه و اهل علم این است که بتواند برای اهل بیت کاری بکند. زندگی یعنی خدمت برا اهل بیت، بهشت یعنی خدمت برای اهل بیت. در اون روایتی که مرحوم ابن قولوی نقل میکند با سند صحیح در کامل و زیاره که عشاق و پیروان و بکائین یه جا جمع شدن در ساقه در دل عرش، بعد از مدتی که جمع شدن نشسته اند، روایت سندش معتبره، مادرشان بگم کامل و زیاره باب 26 از امام صادق. کامل و زیاره دو که آشنا هستید که کل رواتش معتبر، در باب 26 دارد که بکائین ارادتمندان سید الشهدا در دل عرش الهی جمع شده اند و بعد از که خطاب میرسد که الان به اصطلاح استراحتتون انجام شد و جلستون هم صورت گرفت، ادخلو بیاید بهشت برید، اباو بهشت نمیرن. جوابش میگد نحن خداس الحسین، میگد امام حسین اینجا هست با ما داره صحبت میکنه، ما صحبت امام حسین رو به بهشت نمیدیم. برای یک روحانی که توفیق پیدا کند برای اهل بیت خدمت بکند، ثواب بالاتر از این نیست، عزت بالاتر از این نیست. آدم اگر نستجیب بالله فقط برای خودش هم کار بکند، عزت وقتی به دست میاد که انسان برای اهل بیت خودش رو وقف کند و خدمتگزار و نوکر اهل بیت قرار بدهد. یعنی در این تعبیر مبالغه نیست که نوکری اهل بیت آقایی برای دنیاست. خدا برای همه ما این توفیق رو عنایت کنه. برای سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان بازم صلوات محبت کنید. و اما بحث ما، بحث ما در فقه من در باره نیت وضو بود، در جلسات قبل از محرم نیت وضوء و وجوب نیت را کتابا و سنتا و اجماعا گفتیم. محسن در یک جمله اشتراط عبادت به نیت یک امری است از امور ضروری فقهی، یک ضرورت فقه است. شما که تشریف نداشتید برای شما این جمله رو بگیرید. به تعبیر سیدان الاستاد یک ارتکاز متشرعی است که قابل خدشه نیست. اصل وجوب نیت، وجوب نیت در عبادت و وضو هم که عبادت است بلا شبهتن و در نصوص تصریح هم شده است که وضو عبادتون. اینو مفصل بحث کردیم و کامل شد. اما کیفیت نیت، خود نیت در عمل چجور است؟ فعل است یا قصد تنهاست، تلفظ است به چه گونه و قصد هست به چه صورت، باید بحث کنیم. متن ما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در شرط دوازدهم می‌فرماید دوازدهمین شرط، الثانی عشر من شرائط الوضوء النیه. اینو گفتیم، وجوبش رو بحث کردیم. الان این نیت چیست؟ می‌فرماید و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله یا امر الله تعالی، اما لانه تعالی اهل للطاعه وهو اعلى الوجوه او لدخول الجنه والفرار من النار وهو ادناها وما بينهما متوسطات. این کیفیت نیت هست که سید در متن عرده آورده است. عبارت رو شمارده خوندم، نیاز به ترجمه که قطعا ندارد و متوجه هستید و شما فضلایید. اما شرح مسئله، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 414 مطلبی در این رابطه دارد که با توضیحات و کمی اضافات و آسانسازی از این قرار است. عنایت کنید در عبادات دو عنوان داریم، یک محققات، دو غایات. بعد غایات هم سه قسم هست که بحث میکنیم. آنچه که برای تحقق عبادت لازم و ضروری است این است که محقق عبادت باید فراهم بشود. منظور، عنایت کنید، منظور از محقق این است که عنوان عبادت به وسیله امری که تحقق یابد اون امر را میگیم محقق. فرق است بین محقق و مقوم. مقوم آن است که امری که در تحقق خود ماهیت عبادت دخل داشته باشد مقوم است، مثل قیام و قعود برای نماز. و اون امری که برای تحقق عنوان عمل دخل داشته باشد اون را فقهاً میگیم محقق، که جمعش میشد محققات. معنای محقق رو فهمیدیم. در اینجا بحث ما مربوط است به محققات و غایات. محققات رو که فهمیدیم، غایات چیست؟ غایات آن است که بعد از تحقق عنوان و تشخیص و تحقق ماهیت، عمل یک اثر و تأثیر گذاری داشته باشد. اون اثر گذاری و تأثیر عمل غایت اطلاق می شود. بعد غایت اقسامی دارد که امروز انشاءالله شرح می دیم. اجمالاً معنای محققات و غایات را فهمیدیم. در باره محققات باید توجه کرد که عبادات به دو گونه هست. گونه اول یا قسم اول عبادیتشان ذاتی است، دارای عبادیت ذاتی است، یعنی عبادتون به ذات. مثل چه؟ مثل اذکار، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ذکر مثلا، البته در روایات هم ذکر را که ترجمه کرده است همین تسبیحات اربعه آمده، این ذکر خود عبادت است. چرا؟ چون عبادت رو فقهاً فهمیده ایم. عبادت یعنی ارتباط با خدا از سر تذلل و تخضع و خضوع. الرابط الى الله تذللا و تخضعا، این میشه عبادت. این معنای عبادت است، عبادت است فقها. از کاری که میگیم این اذکار و همینطور بعضی از اعمال مثل رکوع و سجود، اینها ذاتاً عبادتن، نیاز به محقق ندارد، نیاز به کمک ندارد در جهت شکل گرفتن عنوان عبادت. خود عبادت ذاتاً محقق. قسم دوم از عبادات، عباداتی است که عنوانش یعنی عنوان عبادت نیاز به محقق دارد، مثل امساک، دهن بستن، آب و غذا نخوردن، از سحر تا غروب کسی چیزی نخورد و نیاشامد، فقط چیزی دیگه نباشد، این عبادت نیست، امساک و عبادت نیست. چرا؟ برای اینکه این گونه اعمال ذاتاً عبادت نیست، تحقق عنوان عبادی نیاز به محقق دارد، باید از محققات استفاده شود. خب چیزی که در اینجا میتواند محقق باشد برای عنوان، یکی از دو امر است. امر اول محقق عبادت قصد امتثال امر است، که انسان در امساک خودش، قصد کند امتثال امر الهی را. من امساک میکنم از اکل و شرب از سحر تا غروب، امتثالا لامر الله، اطاعتا لامر الله. این قصد امتثال امر محقق عبادت، یعنی محقق عنوان می شود. عنوان چه بود؟ عبادت. محقق عنوان شد. پس قسم دومی که احتیاج به محقق دارد فهمیدیم، مثالش رو هم گفتیم. و امر دومی که میتواند محقق عبادت باشد عبارت است از قصد محبوبیت عمل عند الله. همین امساک را انسان قصد کند که من امساک میکنم قربتن الالله، منظور از قربتن الالله ما این باشد که این عمل محبوب خداست، کاری که محبوب خدا باشد را انجام بدیم، این قربت است، قربتن الالله است. این نوع دوم قصد محبوبیت یا قصد ملاک و مصلحت، که همون به طور کل ما محبوبیت را خلاصه کردیم، در نظر گرفته بشود، این قصد محبوبیت محقق عنوان عبادت می شود. تا به اینجا محققات عبادت را فهمیدیم و دو قسم از عبادت را هم متوجه شدیم. بفرمایید.
فرقی
بکنه چه تو کور باشد، چه ذکر باشد، و یا امساک باشد. همه اینها از تحصیل بیا به نظر مثل تحصیل درستی باشد. بله، شکر الله مسائکم و تقبل الله اعمالکم. شما بدون هیچ شکی خیلی آدم خوبی هستید. الجواد قد یکو. اشکال شما را من دعوام اینه که اول اشکال مستشکل را شرح بدم بعد جواب بدم. اشکال شما که شرح بدم، خود شما میگید اشکال نیست، میفرمایید تقسیم درست نیست. خب تقسیم عمل عبادی است. عمل عبادی به دو گونه در واقع دو قسمه، یک تقسیم واقعی هم هست نه یک تقسیم اعتباری، صحتش رو واقع تأیید میکنه. عمل عبادی یک قسمش ذاتن عبادته، یک قسمتش احتیاج داره به اون به یک امر محقق عنوان. شکر الله مسائیکم. اما بله، معنای رکوع رکوع به خداست، معنای سجود سجده با. و شما معنای رکوع سجود کامل نکردید. اون خمراست شدن ژاپنی ها رکوع نیست، رکوع مسلمان که معنای رکوع رو میفهمد اون رکوعه. اون نه، معنا رو تشخیص نکنه. خود این رکوع که تخضع، سیدم تخضع میگن، تذلل و تخضع ذاتی است. این تخضع و تذلل ذاتی در رکوع، نه اون نیت، نیت قصد امر جداست. خود تخضع که تذلل در پیشگاه خدا رکوع امر قصد نمی کنه، غافل هم هست، سؤال هم می کنه از قصد، ممکنه امر هم متوجه نشه، برای خدا رکوع میکنه. خود این تخضع عبادیت ذاتی دارد. و اما غایات، عنایت کنید درباره غایات، هم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه از صفحه 414 تا صفحه 418 بحث و شرح میداد و هم توضیحاتی از این بنده حقیر خدا عنایت کنید. غایات به طور کل با توجه به بیان سید و بیان مشهور یا مجمع اون علی با توضیحات از این قرار است. غایت هایی که برای عبادت متصور است سه تا است، سه چیز است که لا رابع لها، چهارمی ندارد. یک، غایت و غرضی است که قصدش به فاعل و عابد بر نگردد. قصدش اختصاص به معبود داشته باشد، فقط به خود هیچ چیزی را در نظر نگیرد، فقط اهلیت معبود مد نظر باشد. سیدنا الاستاد می فرماید که این گونه عبادت مخصوص معصومین است. و بعدم نکته را هم توجه می کند که اگر حرفهای گفته شود غیر از معصومین، به این مضمون می فرماید که امکان ندارد، هرچند عقلا ممکنه ولی عملا چنین عبودیتی واقع خارجی نخواهد داشت، اختصاص به معصومین دارد. قسم دوم از عبادت، از غایات عبادت، غایاتی است که برمیگردد به خود آدم و این برگشت به خود عابد و عبد دو قسم است. قسم اول غایتی که ملائمت با طبع انسان دارد، طلب است، طلب یک مطلوبی است که به یک مطلوبی برسد، دنیوی باشد اخروی باشد فرق نمی کند، اخروی باشد به بهشت برسد، دنیوی باشد به آسایش برسد. البته آسایش با بهشت جنسش یکیه، وحدت جنس دارد. بهشت آسایش نهایی است، آسایش مؤمن در دنیا آسایش مقطعی است. اینی که گفته می شود برای مؤمن، برای اهل ممکن است در دنیا هم بهشت باشد، در آخرت هم. بهشت دنیایش اینه که مؤمن فکرش رو اصلاح بکند، تعلقات رو حذف بکند، آسوده است. ناراحتیش به خاطر تعلقاته. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق فزیرت آزاد است. میشه آزاد آسوده. آسودگی یعنی روح و ریحان و جنتون و جنتون نعیم. آسایش نهایی است. بسیار خوب، این رو که فهمیدیم، قسم اول چه شد؟ ملائمت طبع. قسم دوم این است که انسان هدف و غرضی داشته باشد برای مسئولیت از خطرات، حفظ از خطر، بیمه از ناملایمات، که اخرویش می شود نجات از آتش جهنم، دنیاویش می شود نجات از فقر و فلاکت و بدبختی ظاهری. اینا غایات درستی عیب ندارد. سید می فرماید که نماز شب رو که اعلام می کنن که اگر کسی نماز شب بخواند از فقر نجات پیدا می کند، عنوان عبادت که محقق شد، قربتن الالله خست شد، غایت هم در نظر گرفته شود، اشکالی ندارد. غایات بعد از تحقق عبودیت صدمه وارد نمی کند. اما اگر تحقق نباشد، قصد امر نباشد، فقط شنید نماز شب، فقر از بین میبرد، دیگه قربتن الالله به گوشش نخورده، به ذهنش جا نیفتاده، نماز شب رو حفظ میکند، میخواند تا فقر از بین ببرد، این نماز شب فقر رو از بین نمیبرد و عبادت هم به حساب نمیاد، یه زحمتیست که میکشد. و می فرماید که در این رابطه فرمایشی از کتاب و سنت در اختیار داریم، اما کتاب آیه قرآن یک برداشت جالبی ظریفی دارد. ایشان می فرمایند آیه اول و دوم و سوم سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این آیه اول که میگد الحمد لله رب العالمین، اشاره به این دارد که اون خدایی که رب العالمین هست اون را حمد میکنم. بله، عبادت مال خدایی است که او رب عالمین است. فقط توجه به معبود داریم، رب العالمین، به چیزی دیگه توجه نداریم. و آیه دوم که می‌فرماید الرحمن الرحیم، چشم داشتی به رحمت و رأفت است. الهی رحمتک عبیدک و رحمتک، یه ذکریست از بعض اهل سلوک، یادتون نرود عبیدک و کرمک، عبیدک و رحمتک. اگر از این راه آدم وارد بشه، راه دیگه که آدم ندارد بسنده. این آیه شریف الرحمن الرحیم که یک هدف و غرضی به رأفت و رحمت خدای متعال دارد، خدا تجلی عملی رحمتش چیست؟ بهشت است، به بهشت برود. و سوم، مالک یوم دین، روز که دین یعنی روز جزا، روز بازخواست، روز قیامت که خطراتی است، محاسبه است. یوم الدین، مالک یوم الدین، خدا را عبادت بکنیم به اون عنوانی که ما را انشاءالله از عقاب روز قیامت نجات بدهد. گویا سیدانا به این آیات نکته ظریف را اعلام میکند و آن این است که شما که تا حالا گفتید و باز هم میفرمایید و تکرار میکنید که عبادت یا برای خداست یا برای به دست آوردن بهشت یا نجات از جهنم، صحت آن پشتوانه قرآنی دارد، برگرفته از کتاب است. و اما سنت، کوتاه یک دقیقه به اضافه دقائقی برای شما بگم، اما این سه چیز یعنی سه تا غایت، عبادت به قصد معبود، عبادت به قصد هدف مطلوب، و عبادت به قصد نجات. روایت و معروف شنیده اید، خود حقیر به مدرکش زحمت کشیدم از این جد تلاش سعی را این منبعش رو یادداشت کن. روایت معروف منصوب به امیر المؤمنین ولی در نهج البلاغه ها نیست. اینه که گفتم مدرکش رو پیدا کن. در نهج البلاغه بحرانی هست، ولی نهج البلاغه بحرانی نهج البلاغه خوبی است، منتها نهج البلاغه های معروف نیست. اما متن حدیث که افزید و بنده هم حفظم، می‌فرماید ان قوما عبدوا الله رغبتا فهي عبادت التجار و قوما عبدوا الله رهبتا فهي عبادة العبيد وقوم عبد الله شكرا فهي عبادة الأحرار. کتاب منبعی که من دیدم برای شما، کتاب بحار جلد 41 صفحه 14 و من حسن الحظ تا که عین این روایت از سید الشهدا هم هست، کتاب تحف العقول صفحه 175 عین همین نص، عن الحسین علیه السلام ان قوما عبد الله، تا آخر در آخر یه جمله اضافه میکنم بعد از عبادت الاحرار میفرماید و هی افضل العبادات، در کلام سید الشهدا. متن مشابهی که در همان بحار آمده هست جلد 1 از امیر المؤمنین این است که می فرماید اینی ما عبدتک خوفا، ما عبدتک خوفا من عقابک، من که متن دیدم با اون متنی که از قبل مشهور بود یه ذره فرق داره، گوش بدید. ما وجدت ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولكن وجدتك اهلا للعباده. این متن در بحار آمده که شما در موعظاتون یادتون نرد نقل مضمون اعلام کنید اگر متن حفظ نکردید. سید هم فرمود که وهی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله یا امر الله. این مطلب رو تو الان گفتیم، کیفیت عبادت را به دست آوردیم، اما نتیجه نهایی در درجه بندی به طور اجمال که سید می‌فرماید کسی که نیت کند امر خدا را، دائی فقط امر خدا باشد، برا خود چیزی قصد نکند، چطوری امر خدا را دائی بگیرد؟ لأنه تعالی اهل لطاعه، این می شود اعلى الوجوه. و اما اون وجوه دیگر هم می تواند غایات باشد که هم ریشه قرآنی و ریشه کلام مولایی دارد. معنای نیت تا به اینجا کامل شد، شرحن کتابن و سنتن. اما خصوصیات نیت تلفظ می تلود، قصد چگونه باشد، غفلت چیست، یه نکات ظریفی است که فردا بس کنیم ان شاء الله. سلامتی آقای مولانا، سلامت خدمت.